ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی چهارشنبه 22 آذر 1396 برابر با 13 دسامبر سال 2017 میلادی. در این مجله شامگاهی به مدت یک ساعت همراه شما هستیم با مطالبی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه نگاهی داشته باشیم به فهرست مطالب این برنامه، خبرها رو بشنویم از رضا جمالی.
ممنون. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در بیانیه پایانی نشست فوق‌العاده سران این سازمان خواستار به رسمیت شناخته شدن بیت المقدس شرقی به عنوان پایتخت فلسطین شدند. در این بیانیه تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در انتقال سفارت این کشور به اورشلیم بیت المقدس بی ارزش و از نظر حقوقی فاقد اعتبار و باعث تقویت افرادگرایی و تروریسم خوانده شده است. رؤسای جمهوری ایران، ترکیه، لبنان، افغانستان، جمهوری آذربایجان و همچنین پادشاه اردن، امیران قطر و کویت و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در نشست فوق‌العاده سران کشورهای اسلامی حاضر بودند. عربستان سعودی با فرستادن وزیر مشاور در امور خارجه در این نشست شرکت کرده بود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید با وجود صادر شدن روادید برای دو هیئت دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی، هنوز هیچ گونه سفری در این زمینه انجام نشده است. آقای قاسمی در گفتگو با رادیوی رسمی ایران دلیلی درباره انجام نشدن این سفرها بیان نکرد. شهریور ماه امسال اعلام شد که دو هیئت دیپلماتیک از ایران و عربستان سعودی برای سفر به اماکن هر دو کشور و بازدید از آنها اعزام خواهند شد. آن زمان گفته شد که این سفرها پس از ایام حج صورت خواهد گرفت. روابط دیپلماتیک تهران و ریاض از دی ماه سال 94 به دنبال اعدام یک روحانی شیعه در عربستان سعودی و حمله اعتراض‌آمیز به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد قطع شد. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران میگوید تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در سراسر دنیا به رکورد تازه‌ای در سال جاری میلادی رسیده است. این کمیته در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر کرد گفت بر اساس آمارهای جمع‌آوری شده در اول دسامبر سال جاری 262 روزنامه‌نگار به دلیل فعالیت‌های مرتبط با حرفه‌شان پشت میله‌های زندان به سر می‌برند. این تعداد بدون در نظر گرفتن موارد بازداشت موقت روزنامه نگاران یا ناپدید و به گروگان گرفته شدن از سوی گروه‌های غیر دولتی است. کمیته حمایت از روزنامه نگاران با ابراز نگرانی از افزایش سالیانه تعداد روزنامه نگاران بازداشتی، این اتفاق را نشان دهنده شکست غم‌انگیز جامعه جهانی در مقابله با بحران جهانی آزادی رسانه‌ها عنوان کرده است. در یکی از پرحاشیه‌ترین رقابت‌های انتخاباتی سال‌های اخیر کنگره در آمریکا، نامزد حزب دموکرات توانست رقیب جمهوری‌خواهش را در ایالت آلاباما شکست دهد. نتیجه شمارش حدود 99% آرا نشان می‌دهد داگ جونز از حزب دموکرات نزدیک به 1.5% بیشتر از رقیب جمهوری‌خواهش روی مور برای کرسی سنا رأی آورده است. این برای نخستین بار در 25 سال اخیر است که یک نامزد دموکرات از ایالت بسیار محافظه‌کار آلاباما به عنوان سناتور انتخاب می‌شود. انتخابات این ایالت تحت تاثیر اتهامات جنسی مطرح شده علیه روی مور و حمایت شدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از او اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده بود. در ایران عیسی فرهادی فرماندار تهران خواستار در نظر گرفتن پارک یا یک مکان عمومی دیگر برای برگزاری تجمعات اعتراضی در پایتخت ایران شد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای فرهادی این درخواست را روز چهارشنبه در نشست مشترک استاندار، فرمانداران و اعضای شورای شهر تهران مطرح کرد. فرماندار تهران تعیین محلی برای برگزاری تجمعات را برای تخلیه اعتراضات مردمی ضروری دانست. و خبر آخر این که فرمانده پلیس تهران از بازداشت افرادی که آنها را عاملان ایجاد رعب و وحشت در فضای مجازی خواند خبر داد. سرتیپ حسین رحیمی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اراذل و اوباش توصیف کردن افراد بازداشت شده گفت آنها در پی انتشار فحاشی علیه یکدیگر و ایجاد رعب و وحشت در فضای مجازی با هماهنگی مقامات قضایی بازداشت شدند. او تعداد این افراد بازداشت شده را 4 نفر اعلام کرد. در سالهای اخیر گزارش‌های مختلفی درباره بازداشت افرادی که در شبکه‌های اجتماعی علیه یکدیگر رجزخوانی و فحاشی می‌کردند منتشر شده است.
ممنونم. خبرها را از رضا جمالی شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی به دستور کار این مجله شامگاهی. ابتدا نگاهی خواهیم داشت به نشست فوق‌العاده سازمان همکاری کشورهای اسلامی که برای بررسی مسئله اورشلیم به دعوت رجب طیب اردوغان امروز در استانبول برگزار شد و بیانیه پایانی هم صادر کرد. گزارشی در این باره.
این بیانیه خیلی چیز تازه‌ای نداره. واقعیتش اینه که اون چیزی که خواسته شده در این بیانیه عمدتاً چیزیه که طبق قطعنامه‌های سازمان ملل و اون چیزی که در مجامع بین‌المللی مطرحه باید از طریق مذاکره بین اسرائیل و فلسطین پیش بره.
رئیس کل بانک مرکزی ایران درباره چگونگی پیدایش صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی غیر مجاز صحبت کرده است. جزئیات بیشتری درباره این گونه مؤسسات.
یک کلمه از گل نازک‌تر یه روزنامه‌نگار بده فوری یقش می‌گیرن. ولی چطوری که این مؤسسات متخلف بدون مجوز این همه مسائل برای کشور درست کردن و سیستم مالی کشور رو مختل کردن و اینا سکوت کردن؟
نگاهی به نشست امروز برجام در وین.
از درگذشت ناهید دایی.
ناهید دایی جواد خواننده ترانه معروف غروب کوهستان در تصادف با خودرو در سن 75 سالگی درگذشت. گزارش و گفتگوی با سیما بینا در این باره.
از درگذشت ناهید دایی جواد بسیار متاسف و غمگین شدم. خاطره‌های زیبایی برای ما به جا گذاشت.
یک سناتور روس گفته است دستور خروج نیروهای روسیه از سوریه به معنای پایان حضور نظامی روسیه در سوریه نیست و در این میان اسرائیل هشدار داده است که با خروج نیروهای روسی احتمال افزایش حضور نظامی ایران بیشتر خواهد شد. گزارشی در این باره. و برنامه هفتگی صحنه همه در همین مجله شامگاهی با ما بمانید. امروز چهارشنبه به دعوت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نشست فوق‌العاده سازمان همکاری کشورهای اسلامی برای بحث درباره اعلام تصمیم جدید آمریکا مبنی بر انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم یا بیت المقدس برگزار شد. از 57 کشور عضو نمایندگان 48 کشور در نشست استانبول شرکت کرده بودند و شماری از کشورهای مهم مسلمان مثل عربستان سعودی تنها در سطح معاون وزیر در این گرد همایی حضور داشتند. در پایان این نشست یک روزه شرکت کنندگان با صدور بیانیه مشترکی بر تشکیل کشور مستقل فلسطین و بیت المقدس شرقی به عنوان پایتخت اونجا تأکید کردند. گزارشی در این باره بشنوید از جمشید زند.
نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی بیت المقدس شرقی را پایتخت کشور فلسطین اعلام کرد و از تمامی کشورهای جهان خواست کشور فلسطین و بیت المقدس شرقی را به عنوان پایتخت اشغال شده آن به رسمیت بشناسند. شرکت کنندگان در نشست روز چهارشنبه تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر به رسمیت شناختن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل را غیر قانونی و مردود خواندند. در این بیانیه تأکید شده که این تصمیم دونالد ترامپ به منزله اعلام کنارگیری آمریکا از مذاکرات صلح خاورمیانه است. نشست روز چهارشنبه که به دعوت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برگزار شد، شاهد انتقاد شدید شماری از شرکت کنندگان به این تصمیم آقای ترامپ بود. آقای اردوغان در سخنرانی افتتاحیه خود از رئیس جمهوری آمریکا خواست این تصمیم خود را تغییر دهد. رئیس جمهوری ترکیه تصمیم آقای ترامپ را بی‌توجهی به حقوق بین الملل خواند و به اعضای سازمان همکاری اسلامی پیشنهاد کرد بیت المقدس را به عنوان پایتخت فلسطین به رسمیت بشناسند.
buradan uluslararası hukuka hakkaniyete sahip çıkan tüm ülkeleri Kudüs'ü Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyorum.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه گذشته در یک سخنرانی تاریخی اورشلیم یا بیت المقدس را به عنوان پایتخت کشور اسرائیل به رسمیت شناخت و وعده داد که سفارت ایالات متحده را از تل آویو به این شهر منتقل خواهد کرد. انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم در سال 1995 از طرف کنگره آمریکا تصویب شد، ولی تا هفته پیش همه رؤسای جمهور آمریکا چه جمهوری خواه و چه دموکرات هر 6 ماه با امضای دستورالعملی اجرای این مصوبه کنگره را به تأخیر می‌انداختند، ولی دونالد ترامپ تصمیم گرفت این بار مصوبه کنگره را اجرا کند. سولی شاهور، کارشناس مسائل امنیتی و قائم مقام مرکز مطالعات ایران در دانشگاه حیفا و یکی از حامیان این تصمیم آمریکا، میگوید
واقعیت این است که اورشلیم پایتخت اسرائیل هست. حالا کشورهای قبول کنند، کشورهای قبول نکنند، دولت جدید التأسیس اسرائیل در 1948 تصمیم گرفت در 1949، یه سال بعدش، که اورشلیم پایتختشه و همه ادارات دولتی ها به پایتخت در اورشلیم گذاشت. یعنی از 1949 این پایتخت اسرائیله.
دیگر سخنران نشست روز چهارشنبه، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی بود که با محکوم کردن این تصمیم دولت آمریکا به این نکته اشاره کرد که اعلام و اجرای این تصمیم زمینه را برای رشد اسلام‌گرایی افراطی و جذب نیروهای بیشتر آماده می‌کند. آقای عباس همچنین گفت تشکیلات خودگردان فلسطینی از این به بعد هیچ نقشی برای آمریکا در مذاکرات صلح قائل نیست. او خواستار ایجاد مکانیزم جدیدی برای ادامه مذاکرات صلح شد و گفت این مکانیزم جدید باید به رهبری سازمان ملل برای تشکیل کشور مستقل فلسطین که پایتختش بیت المقدس شرقی است شکل بگیرد. دیگر سخنران این نشست حسن روحانی بود که با محکوم کردن تصمیم دونالد ترامپ بار دیگر گفت فلسطین باید به موضوع اول جهان اسلام برگردد. آقای روحانی در بخشی از سخنرانی خود بدون اشاره به کشور خاصی گفت آنچه بیش از هر چیز دیگری محرک و مشوق این تصمیم گیری بوده، تلاش برخی برای ایجاد ارتباط با اسرائیل و همکاری و هماهنگی با آن است. حسن روحانی گفت ایران آمادگی دارد با تک تک کشورهای اسلامی برای دفاع از قدس بدون هیچ گونه ملاحظه و پیش شرطی همکاری کند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، موضع‌گیری‌های رهبران کشورهای مسلمان و بیانیه پایانی این نشست را تنها در محکوم کردن این اقدام آمریکا می‌داند.
این بیانیه فرواق چیز تازه‌ای نداره. واقعیتش اینه که اون چیزی که خواسته شده در این بیانیه عمدتاً چیزیه که طبق قطعنامه‌های سازمان ملل و اون چیزی که در مجامع بین‌المللی مطرحه باید از طریق مذاکره بین اسرائیل و فلسطین پیش بره. این که در این بیانیه اشاره‌ای نمیشه که باید مذاکرات از سر گرفته بشه و به هر صورت دو طرف بشینن راجع به مسائل حل بکنن، راه حلی ارائه نمی‌کنن. مکانیزمایی که باید به این سو حرکت بشه به طرف ایجاد کشور مستقل فلسطینی، به نظر میاد که مثل همون اجلاس اتحادیه عرب، در این اجلاس هم عمدتاً به محکومیت این اقدام بسنده شده. خب در نظرم بگیریم که این جهان اسلام با اون 57 کشوری که ما حضور می‌داشتن، عملاً اون رهبرای بخش از کشورهای عمده از جمله عربستان مثل اینها حضور ندارن، چه به اعتبار اینکه نمیخوان رابطه رو با آمریکا زیاد خراب بکنن، چه به اعتبار اختلافاتی که در خود جهان اسلام از جمله بین فرشتگان عربستان و ترکیه از یک سو، بین مصر و ترکیه از سوی دیگه، و اینه که به هر صورت برای کشورهای مثل عربستان و اینها فعلا مخالفت و مقابله با ایران مهمتره، مهار ایران مهمتره تا اینکه بخوان با اسرائیل و آمریکا جبهه بندی سفت و سختی بکنن.
در نشست فوق‌العاده سازمان همکاری‌های اسلامی از 57 کشور عضو، نمایندگان 48 کشور شرکت کرده بودند که 16 کشور در سطح رؤسای جمهور و نخست وزیر شرکت کرده بودند. عربستان سعودی در سطح معاون وزیر شرکت کرده بود، اما روز چهارشنبه ملک سلمان پادشاه عربستان که در جلسه شورای مشورتی آن کشور در ریاض شرکت کرده بود، تصمیم دونالد ترامپ را محکوم کرد و آن را نشانگر جهتگیری شدید علیه حقوق فلسطینی ها در بیت المقدس خواند. آمریکا و اسرائیل تاکنون به بیانیه پایانی نشست استانبول واکنشی رسمی نشان ندادند، اما به گزارش رسانه‌های اسرائیل روز چهارشنبه یکی از وزرای کابینه آن کشور از ولیعهد عربستان برای سفر به اسرائیل دعوت کرد.
گزارشی بود از جمشید زند. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله شامگاهی رو با گزارش دیگری ادامه میدیم.
آقای روحانی، دست از این کشورهای عربی وردار. به ما چه؟ به تو چه؟ ربطی به ما نداره مسائل کشورهای عربی، به طور مشخص فلسطین و غیره و زاله. بچسب به مسائلی که در ایران داره فاجعه به بار میاره. فقر، بیکاری و هزاران مشکلات دیگه. به مسائل و مشکلات خودمون بپردازید. ما ایرانی هستیم. جامعه داره منفجر میشه. شما در کجا هستید؟
تا وقتی فعال حزب سیاسی نداشته باشیم و حمایت از آن نکنیم، این رژیم دیکتاتوری هرگز سرنگون نخواهد شد.
آقای اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، چند سال پیش فکر میکنم در جلسه شورای شهر بود، یکی از اعضا رو گاز گرفت. چند روز پیشم که در جمع دانشجوها و فرهیخته‌های مملکت سوت بلبلی میزنه. دیگه ایشون به چه زبونی باید بگه که یه لات بی سر و پاست؟ واقعا اون قوه قضاییه فاسد ما دقیقا نیاز به یه همچین اراذل و اوباشی داره به عنوان سخنگو؟
الان اگه رئیس جمهور شده بود میگفتیم بفهم دیدیم نرفتیم رای بدیم، حالا بنزین گرون شد، موسوی هنوز تو هست، نمیدونم سپاه گشت گذاشته، عوارض خروج از کشور رو زیاد کردن. با به خدا اینا هیچ معجزه‌ای برای من و شما نمی کنن. نظام مشکل داره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. رئیس کل بانک مرکزی ایران در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر از چگونگی پیدایش تعاونی‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه و کار این مؤسسات گفته است. جواد کوروشی نگاهی دارد به این موضوع.
ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، درباره پیدایش تعاونی‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه به خبرگزاری مهر میگوید در دهه‌های گذشته مجوزهایی با عنوان تعاونی و صندوق قرض‌الحسنه در اختیار افراد خاصی قرار گرفت و نهادهای صادرکننده این مجوزها هیچ نظارتی بر فعالیت آنها نداشتند و حتی تعداد مجوزها نیز مشخص نبود. نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه در تهران، در مورد پیدایش این مؤسسات به رادیو فردا میگوید:
در سال 56-57 که زمزمه های انقلاب شد، افراد خیر اومدن در گوشه مساجد، توی حجره هاشون، بازاری ها، غیر بازاری ها، یک صندوق های قرض‌الحسنه ای تأسیس کردن و قصدشون قرض‌الحسنه ای که قرض بدین و بهرم نگیرید. ابتدای اینا با این شروع شد و برای اینکه افراد این صندوق رو تشکیل میدن و احداث میکنن، مراجعه میکردن به نیروی انتظامی، بخش اماکن. خب سوابق افراد رو میگرفتن و سابقه بدی نداشتن، مجوز رو میدادن. کم کم اینا گسترش پیدا کردن، زیر مجموعه وزارت تعاون شدن. اینا به صورت تعاونی تشکیل شدن. تا اینجایی که ارتباطی با بانک مرکزی نداشتن و اگر داشتن تعداد محدود و محدودی بودن. بانک مرکزی نظارتی بر اینا نداشت. در این موقع از خلأ قانون، از افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول سوء استفاده کردن، به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شدن. بعدش ورودی که کردن به بخش مسکن، پول خودشون نبردن. افرادی که ساخت و ساز داشتن و با اینا ارتباط داشتن و کانال زده بودن، نقل زده بودن، پول گرفتن. هم بخشی تبدیل به پولشویی شد، پولای مسئله دار آمد توی اون بخش ساختمان سازی، و هم پولایی که اینا از مردم جمع کرده بودن با یک افزایش بهره در اختیار این ساختمان سازا، برج سازا قرار گرفت. اما جامعه نتونست، توان مالی افراد کم بود که بتونه اینا رو بخره. رو دستشون موند. بسیاری از اموال و ساختمان‌هایی که الان متعلق به این صندوقات، خودشون سازنده نبودن، اینا وام دهنده بودن. با بهره مضاعف اون سازنده مجبور شد واگذار کنه که بهره مضاعف رو نده.
به گفته آقای سیف، پس از اینکه در دهه 80 خطر وجود نهادهای بدون نظارت در بازار پول احساس و قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب شد، نهادهای ناظر در برخورد با مؤسسات غیر مجاز همگرایی لازم را نداشتند و بعضاً در مناقشه بین بانک مرکزی و نهادهای غیر مجاز، احکامی نیز به نفع غیر مجازها صادر شده است. آقای سیف از نامه 90 نماینده مجلس اسم می‌برد که از تعاونی سامن الحجج حمایت کردند. حسن روحانی، رئیس جمهوری، روز یکشنبه در سخنرانی خود هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس به این مشکلات اشاره کرد و گفت:
او چقدر سخت بود با این صندوق‌ها برخورد کردن. اینا رفته بودن همه جا را دیده بودن، همه جا به ما فشار می آوردن.
قاسم شعله سعدی، نماینده پیشین مجلس، استاد دانشگاه در تهران، گفته‌های رئیس جمهوری را عذر بدتر از گناه می‌خواند.
حرفی که آقای رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی زده به نظر من عضو بدتر از گناه هست. یعنی با این که اینا میدونستن اینا غیر مجاز هستن و 25% سیستم مالی کشور رو در اختیار دارن، وظیفه قانونی اینا بوده که جلوشون رو بگیرن. این که متنفذن که نشد حرف که. یک کلمه از گل نازکتر یه روزنامه‌نگار بده فوری یقش رو میگیرن. ولی چطوره که این مؤسسات متخلف بدون مجوز این همه مسائل برای کشور درست کردن و سیستم مالی کشور رو مختل کردن و مشکلات اجتماعی برای مردم درست کردن، وقت اینا سکوت کردن به صرف این که اینا متنفذن، این واقعا پاسخه؟ بنابراین اینها همشون به نظرم وظیفهشون انجام ندادن و باید مؤاخذه بشن.
در پاسخ به این پرسش که چرا این تعاونی ها و صندوق های قرض الحسنه پسنداز های مردم را نپرداختن، آقای سیف میگوید مدیران مؤسسات غیر مجاز فاقد هر گونه تخصص در امور بانکی بودند و برای اینکه بتوانند سودهای با رقم بالا که به مشتریان خود وعده داده بودند را پرداخت کنند به هر کاری دست می‌زدند. حسن روحانی رئیس جمهوری هم روز یک شنبه درباره قدرت و نفوذ اقتصادی این نهادها در مجلس گفت:
6 تعاونی متخلف که 25% بازار پولی کشور در اختیار اینها بود، نه تنها راجع به سود تسهیلات تصمیم می گرفتن و به هم می ریختن، هر روز اراده می کردن بازار ارز به هم می زدن، بازار سکه رو به هم می زدن، بازار املاک رو هر جوری می خواستن.
احمد علوی استاد دانشگاه در سوئد درباره پیامدهای اقتصادی عملکرد این بنگاه‌ها به رادیو فردا میگوید:
مهمترین پیامدش شاید بشه گفت که مسئله کاهش اعتبار بانک‌های ایرانه و این یکی از دلایلی بوده که مانع شده از اینکه بانک‌های بین‌المللی با ایران همکاری بکنن. یعنی بجز مسئله تحریم‌ها یا فرضاً حل تحریم‌های هسته‌ای برجام، یک مانعی که خود بانک‌های بین‌المللی گفتن که نظام بانکی ایران قانونمند نیست. با این نظام بانکی و این قدرت شبه دولتی هاست، طبیعی است که این بانک ها حاضر نیستن که توی شرایطی که غیر رقابتی بیان با بانک های ایرانی همکاری بکنن و امکان پولشویی که فراهم بشه اونها متضرر بشن به خاطر جریمه های کلانی که وجود داره. بنابراین تاثیر اولش تاثیر مسئله اعتبار نظام بانکی در عرصه بین المللیه. منتها در عرصه داخلی هم این بوده، اینا با دادن سودهای بسیار بالا و غیر متعارف و عبور از اون مقرراتی که مربوط است به رقابت باعث شدن که قواعد بازی رو به رسمیت شمرده بین بانکی خدشه‌دار بشه و این رقابت ناسالمی رو بین بانک‌ها به راه انداخته که هر کسی سعی کرده به هر حال بهره بیشتری بده به سپرده‌گذارا برای اینکه نقدینگی جذب کنه.
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی میگوید از نیمه سال 1392 هنگامی که مسئولیت ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفته است، مصمم بوده است تا ریشه فعالیت این مؤسسات را قانونمند و متوقف کند.
مؤسسات مالی غیر مجاز، گزارش بود از جواد کوروشی. مهلت 60 روزه کنگره آمریکا برای تصمیم گیری درباره توافق هسته‌ای ایران روز چهارشنبه امروز در حالی به پایان میرسه که اعلام شده است که فعلا این توافق به طور موقت بدون تغییر باقی خواهد ماند. در همین حال در وین اتریش 10 کمیسیون مشترک برجام برگزار شد و در اون نمایندگان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 برای بررسی اجرای توافق هسته‌ای گرد هم اومدند. همکارم آرش حسنیا در گفتگو با رضا تقی‌زاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل هسته‌ای در گلاسکو، نخست از او درباره اهمیت برگزاری نشست مشترک برجام پرسید. است رضا تقی‌زاده:
کشورهای اروپایی فرصت پیدا میکنند در دفاع از برجام مسئله پایبندی ایران رو به تعهداتی که در چارچوب برجام پذیرفته مورد تاکید قرار بدن و با توجه به علاقه‌ای که به ادامه تعهدات جمهوری اسلامی و خودشون در اجرای برجام دارند، مقداری فشارهاشون رو شاید علیه آمریکا اضافه بکنن. این همزمان میشه با سکوتی که کنگره آمریکا در مورد پیامی که آقای دونالد ترامپ برای اونها فرستاده بود و با یک فرصت غیر الزام آور 60 روزه از اونها خواسته بود تکلیف دولت آمریکا رو در قبال برجام روشن کنن، همزمان میشه که البته این همزمانی با سکوت کنگره روبرو هست. به این ترتیب دولت آمریکا یقینا فشارهای سیاسی زیادتری رو برای لغو تعهدات خودش در قبال برجام و لغو تحریم‌ها احساس خواهد کرد.
آقای تقی‌زاده، همونطور که اشاره کردید مهلت 60 روزه رئیس جمهوری آمریکا به کنگره با سکوت به پایان رسید. در چنین شرایطی آیا برگزاری چنین نشست‌هایی به مفهوم این نیست که برجام کماکان زنده باقی مانده و آمریکا مجبور هست که در همین چارچوب و در همین قالب به رابطه خودش در موضوع پرونده هسته‌ای ایران با جامعه جهانی تن بده و ادامه بده به این وضعیت؟
نیاز به خوشبینی فوق‌العاده‌ای داره. حتی دولت جمهوری اسلامی به این حد از خوشبینی نیست، برای اینکه میدونه دولت کنونی آمریکا حداقل امتیازات قید نشده در تعهدات آمریکا رو که دولت قبلی آمریکا، یعنی دولت آمریکا پذیرفته بود، من جمله رایزنی با بانک‌های بزرگ اروپایی برای توسعه همکاری با ایران، ادامه نخواهد داد. به این علتی که آقای قاسمی تأکید می‌کنه که مسئله در هر شرایطی موکول به ادامه تعهدات آمریکاست. به این ترتیب برگزاری جلسه در وین اینقدر اهمیت نداره که ادامه پایبندی آمریکا به دادن امتیازهایی که در دولت اوباما به جمهوری اسلامی داده میشد.
آقای تقی‌زاده، ما از محتوای این نشست‌های مشترک و جلسات مشترک خبر نداریم که بدونیم نماینده آمریکا در برابر گفتگوهایی که شکل می‌گیره، همکاری‌های احتمالی ایران و جامعه جهانی چه موضعی داره. اما اگر در این جلسات و در این نشست‌ها همکاری مشترکی بین ایران و اتحادیه اروپا یا دیگر شرکای جهانی اتفاق بیفته، چقدر ضمانت اجرایی خواهد داشت این توافقات و چقدر به مشکل برخواهد خورد اگر آمریکا با اون مخالف باشه؟
به نظر میرسه دولت آمریکا یک برگ برنده بزرگ در اختیار داره و اون خواستار اجرای همه تعهداتی که جمهوری اسلامی در چارچوب برجام پذیرفته شده است. به این ترتیب که جمهوری اسلامی قبول کرده پروتکل الحاقی رو به موقع اجرا بگذاره و در توافق اتمی بندی به اسم بند تی وجود داره که دولت گذشته آمریکا چندان به اون خیلی با علاقه و جدیت نگاه نمی‌کرد و مسئولیت نظارت بر اون هم با دولت آمریکاست. به این ترتیب دولت آمریکا که هزینه‌های بازرسی از تأسیسات جمهوری اسلامی رو به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌پردازه، می‌تونه از شورای حکام و اجلاس مشترک نظارت بر اجرای برجام خواستار اجرای دقیق توافق اتمی بشه. اینجاست که اون وقت اصولگرایان و نظامی های ایران با مخالفت بازرسی از تأسیسات نظامی ایران میتونن مانعی بشن در مقابل همکاری هایی که دولت جمهوری اسلامی احتمالاً شاید آماده انجام اون با جامعه اروپا باشه. به این ترتیب تناقضاتی که در داخل ایران و در درون شورای حکام وجود داره میتونه از موانع جدی باشه که به نوعی مورد استفاده دولت آمریکا قرار میده تا در پایان مهلت 120 روزه‌ای که باید پایبندی ایران رو مجدداً مورد تایید قرار بده، تجدید نظر بکنه در برخوردش با تعهداتی که در چارچوب توافق اتمی داره.
آقای تقی‌زاده، در چنین شرایطی پرسش همیشگی آینده و سرنوشت برجام است. در چنین وضعیتی سرنوشت و آینده برجام چگونه رقم خواهد خورد؟
این وضعیت موجود وضعیت واقعا پیچیده است. واقعا چند تا عامل پیچیده کنار همدیگه الان قرار گرفته که روی هم اثرات متقابل میذارن و این احتیاج داره که توضیحات روشنی داده بشه که واقعا آمریکا با تغییر وضعیتی که امروز مثلا در سنا صورت گرفته، نماینده دموکرات اکثریت جمهوری خواهان رو پایین آورده، تصمیم کنگره آمریکا به برگزاری سکوت در مقابل خواسته دولت آمریکا در پایان مهلت 60 روزه، ساکت بودن کنگره به معنای بی‌اعتنایی یا رد خواسته ی آقای ترامپ نیست، به این معنی است که توپ رو دوباره به دامن دولت آمریکا میندازه. ضمناً کنگره آمریکا همچنان علاقمند به اعمال تحریم‌های بیشتری علیه ایران هست، ضمن اینکه مسائل داخلی ایران هم مسائل بسیار تاثیرگذاری است.
نظرات رضا تقی‌زاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن بریتانیا را می‌شنیدید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ناهید دایی جواد، خواننده موسیقی سنتی و برنامه گلها، چند روز پیش در سن 75 سالگی و بر اثر تصادف با یک خودرو در اصفهان درگذشت. مراسم خاکسپاری این هنرمند سرشناس صبح چهارشنبه در زادگاهش اصفهان برگزار شد. درباره این هنرمند که در 22 سالگی به برنامه مشهور گلها راه یافت بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
شنیدن ترانه غروب کوهستان با آهنگی از سیروس ساغری و شعری از جهانبخش پازوکی، ناهید دایی جواد رسماً پا به دنیای موسیقی گذاشت. این ترانه 55 سال پیش پس از پخش از رادیو و سپس انتشار صفحه‌آن مورد استقبال فراوان مردم و استادان موسیقی قرار گرفت و بلافاصله خانم ناهید دعوت به همکاری با برنامه گلهای رادیو شد و طی 6 سال صدایش در 16 برنامه گلها، 11 برنامه گلهای رنگارنگ، 3 برنامه یک شاخ گل و 1 برنامه گلهای صحرایی نشست. این هنرمند موسیقی 9 سال پیش از انقلاب از رادیو کناره گرفت و تا پایان زندگی تدریس ادبیات و موسیقی دستگاه ایران را در آموزشگاه‌ها پی گرفت. سیما بینا خواننده، پژوهشگر موسیقی و هنرمند نقاش، دوست و همکار ناهید در گفتگو با ما درباره هنر و شخصیت این بانوی آواز اینطور گفته:
از درگذشت ناهید دایی جواد بسیار متاسف و غمگین شدم. خاطره‌های زیبایی برای ما به جا گذاشت. تصنیف‌های قشنگی که می‌خوند، تحریرهای نرم و زیباش جاری بود واقعا. ناهید رو از وقتی که ترانه معروف غروب کوهستان خودش رو خوند شناختم. بعدها البته دوستی و الفت بیشتری بین ما به وجود اومد. ولی همیشه نظرم اینه، غروب کوهستان با اون شعر مؤثر جهانبخش پازوکی و با صدای مخملی و آرام و همونطور که میگم تحریرهایی که در آوازش جاری بود ناهید اجرا میکرد، به نظر من ترانه غروب کوهستان در واقع طلوع و درخشش او بود در عالم هنری اون روز. یادم میاد که به قدری موسیقی جورایی نواخت شده بود که این ترانه یک حرکت تازه‌ای توی کار موسیقی و ترانه سازی بود. خیلی خیلی به دل همه نشست و با همین ترانه چقدر معروف شد و همه دوست داشتن. ناهید هنرمندی بود که خیلی کار نمی کرد، در سایه حرکت می کرد، ولی همون ترانه هایی که خون در گلها و قطعاتی که اجرا کرد به نظر من جاودانه شد. و بعد یک مادر مهربان بود برای دخترش در گل نازنین، فعال موسیقی بودن، همه ی گوشه های ردیف و آواز تعلیم می داد ناهید. ترانه آه سینه سوزش رو خیلی برام دلنشینه، همونطور سوگند که ترش آقای بهادر یگانه گفته بودن و در گلها خونده. اشکم دونه دونرم با صدای ناهید خیلی دوست داشتم.
ناهید دایی جواد خواننده ترانه معروف اشکم دونه دونه شامگاه یکشنبه این هفته در حالی که از آموزشگاه موسیقی نوا در خیابان مرداویج اصفهان باز می‌گشت، با یک خودروی در حال عبور تصادف کرد و پس از برخورد با جدول خیابان دچار خونریزی مغزی شد و سپس در بیمارستان درگذشت. به گفته یکی از شاگردانش راننده خودرو فرار کرده. پیکر این هنرمند 75 ساله پیش از ظهر چهارشنبه با شرکت مردم و دوستدارانش در قطعه نام‌آوران آرامستان باغ رضوان اصفهان به خاک سپرده شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش بود درباره درگذشت ناهید دایی جواد، خواننده معروف برنامه گلها. چند پیام تلفنی از شنوندگان عزیز رادیو فردا میشنویم و با گزارش دیگری مجله شامگاهی رو ادامه میدیم.
آقای روحانی، مثل این که طعم قدرت به مذاق از خوش آمده که بعد از ریاست جمهوری رویای رهبری را در سر می‌پروانی، ولی این را بدان، همان طوری که با پشتیبانی و رأی ملت در دو دوره به قدرت ریاست جمهوری رسیدی و به علت اینکه به ملت پشت کردی و به وعده‌هایت عمل نکردی، توسط همین ملت نیز از قدرت خلع خواهی شد، همانطوری که احمدی نژاد و غیره از قدرت خلع شدند.
جناب آقای خامنه‌ای، اون از حمایت بیچون و چرایتون در نصب آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور محبوبتان و اون همه خسارت که این رسوایی برای مملکت به بار آورد. 700 میلیارد دلاری که گم شد و مملکت رو به روز سیاه نشون. اینم از مؤسسات مالی بدون مجوز که به قول آقای سیف نمایندگان قلابی مجلس بانک مرکزی در حمایت از سامن و جزو غیر نامه می نوشتن و بالاخره دارایی های این ملت غارت شد.
آقای روحانی قسم عزیز عباس بابا قیمتون خروس ها، شما گفتید که ما تورم از 14% آوردیم به 12%، پس که ما نمیبینیم بعد الان دلار 4200 تومن کجا تورم شما کاهش دادید؟ دروغ گوش از اول انقلاب همش دروغ و دروغ و دروغ.
آقای روحانی تو را به خدا به خاطر رضای خدا مرد و مردونه زیر بار گرونی نرو، کمر مردم خود شد از بار گرونی. این قانون که این قانون گرونی رو نوشته دشمن مردم و دشمنش اسمان دشمن ایران بوده. تو را به خدا زیر بار گرونی نرو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 19:36 است به وقت ایران. مجله شامگاهی رو با گزارش دیگری ادامه میدیم. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا که به تازگی از سفر به ایران بازگشته است میگوید در دیدارهایش با مقامهای جمهوری اسلامی از اونها خواسته است شهروندان دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی رو آزاد کنند. نازنین زاغری ردکلیف یکی از این شهروندان است که از حدود 2 سال پیش در ایران زندانی است و دستگاه قضایی ایران او را به خاطر اونچه تلاش برای براندازی نرم خوانده به 5 سال زندان محکوم کرده است. اتهامی که همواره از سوی خانم زاغری و خانوادهش رد شده. همکارم امیر مصدق کاتوزیان گفتگویی کرده است با ریچارد ردکلیف همسر خانم زاغری و ابتدا از او پرسیده است که آیا پس از بازگشت وزیر خارجه بریتانیا از ایران با او دیدار داشته است یا خیر. ریچارد ردکلیف در بریتانیا.
بله بله، من روز دوشنبه عصر 2 ساعت بعد از اینکه هواپیماش به زمین نشست با بوریس جانسون دیدار داشتم و درباره سفرش به تهران 1 ساعت با هم گفتگو کردیم. او تمام کسانی رو که با اونها ملاقات کرده بود اسم برد و گفت با تک تک اونها درباره پرونده نازنین صحبت کرده. خب من خیلی امیدوارم که تا کریسمس بتونه به خونه برگرده و او هم گفت که البته این امکان هست، ولی اضافه کرد این هم ممکنه تا اون موقع بر نگرده. درباره همه جزئیات صحبت نکردیم چون تنها دولت باید جزئیات رو بدونه، اما آقای جانسون تاکید کرد هر کاری میتونسته کرده و گفت شاید کمپین کردن زیادی کمکی به حل مسئله نکنه و من گفتم به نظرم برای من مهمه که کارم رو مثل همیشه دنبال کنم و به روشنی به مخاطب ایرانی بگم تا وقتی نازنین برگرده خونه کمپین رو ادامه میدم.
آقای ردکلیف، رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران که آقای جانسون رو در تهران دیدن، هر دو بر وجود اصل تفکیک قوا در ایران اصرار دارن و میگن تصمیم درباره آخر و عاقبت همسرتون نازنین زاغری با قوه قضایی است نه قوه مجریه. در دیدارتون با آقای جانسون مشخص شد آیا او با شخصی در قوه قضایی هم تماس برقرار کرده، حالا مستقیم یا غیر مستقیم؟
البته به نظرم بین قوه قضایی و مجریه ایران تفکیک قوا وجود داره. بوریس جانسون با تعدادی افراد مختلف دیدار کرده. فکر نمی کنم کسی رو از قوه قضایی نام برد. با افرادی از مجلس، از شورای عالی امنیت ملی، از سازمان انرژی اتمی و وزیر خارجه دیدار داشته. پیگیری های دیگری هم شده که در نتیجه اونا پیشرفت هایی در کار ما حاصل شده. نازنین و من تونستیم هر روز با هم صحبت کنیم. امروز هم به او اجازه ملاقات اضافه دادن با پدر و مادرش، ولی وزارت خارجه ایران هم گفته پیگیر مسئله با قوه قضاییه هست. قوه قضاییه البته مستقله، ولی وزارت خارجه پیگیری خواهد کرد برای بررسی پرونده نازنین. وکیلش داره پرونده رو بررسی میکنه برای دادن درخواست آزادی پیش از موعد، ولی مقام دادستانی تهران هم گفته تنها یک پرونده وجود داره و پرونده جدید بسته شده. به نظرم همه اینا خیلی مثبته. درباره درخواست آزادی پیش از موعد، درخواست ارزیابی پزشکی هم روی میزشونه. وکیل نازنین برای پیگیری همه اینا با دفتر دادستانی در تماسه تا ببینه امیدی به تصمیم گیری توی روزهای آینده هست.
گفتین امروز اجازه دادن همسرتون نازنین با پدر و مادرش ملاقات کنه. خبری درباره محتوای ملاقات شنیدی؟
من هنوز خبری نشنیدم. میدونم که دفتر دادستانی دیروز اجازه ملاقات رو برای امروز صادر کرد و به نظرم همین الان که ما داریم حرف میزنیم ملاقات داره انجام میشه. من دیروز خودم با نازنین حرف زدم و اون خیلی بیشتر از قبل امیدوار بود که وضعیت داره بهتر میشه. شاید برای این که فکر میکنه بعد از 20 ماه آخر سر میتونه پیش دخترش و همسرش برگرده.
بعد از دیدار 45 دقیقه‌ای روز یکشنبه بوریس جانسون با پدر و مادر همسرتون، اونا چه برداشتی از این دیدار داشتن؟
بله، از این دیدار امیدوار به خونه برگشتن. اونا در دیدار بر نگرانیشون درباره سلامت نازنین تاکید کردن. نگران وضع روحی و بدنی نازنینن و تاکید کرده بودن که سن دخترمون گابریلا هنوز برای دوری از پدر و مادرش خیلی کمه و متقابلا بوریس جانسون به اونا اطمینان داده که نازنین در اولویت دستور کار اونه و هر کاری میتونسته کرده و وضعیت نازنین رو با هر کسی ملاقات کرده در میون گذاشته. بنابراین نتیجه به نظرشون مثبت بود. بازم باید تکرار کنم که همونطور که به من قولی نداد که نازنین هفته دیگه به خونه برگرده، ولی قول داد هر کاری میتونه بکنه.
آقای رادکلیف، راستی دخترتون گابریلا چطوره؟
حالش خوبه. آره، برای درک مسئله خیلی کوچیکه، ولی معلومه میخواد مامانش رو ببینه و پیشش باشه. من ازش پرسیدم با مامانش چی کار میکنه و اون گفت منتظر بابا نوئله. سنش اونقدر هست که انتظار اومدن بابا نوئل رو داشته باشه و نمیدونم این براش خوبه یا بده، ولی کلن خوبیش اینه که هنوز بچه تر از اونه که شرایط رو درک کنه. بجز این که در صحبتاش میگه که نازنین زندانیه و حتی وقت ملاقات ها در زندان هم در این باره حرف میزنه و میگه دعا میکنه و از خدا میخواد که نازنین زود به خونه برگرده.
روز یکشنبه به رادیو فردا گفتین امیدوار هستین همسرتون پیش از کریسمس به لندن برگرده. شما ذاتن آدم امیدواری هستین یا این احساس امیدواری نتیجه شنیده هاتونه از جزئیات سفر اخیر بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا به تهران و پیامداش برای پرونده همسرتون؟
مهمه که من کلن تو این وضعیت امیدوار بشم، چون اگر امیدوار نباشم نمیتونم به نازنین امید بدم. ولی ضمناً به نظرم تحولات مثبتی توی ایران اتفاق افتاده، از این لحاظ که رفتار با نازنین بهتر و بهتر شده، از این لحاظ که پرونده محاکمش بسته شده و از این لحاظ که دادخواستش برای آزادی پیش از موعد به جریان افتاده. البته ضمانتی نیست، اما این تحولات مثبت بوده. از لحاظ حرفایی که دولت بریتانیا به من زده، باید بگم دولت همیشه در حرف زدن خیلی محتاطه، اما حالا میگه خیلی دلیل برای امیدواری مشهوده. امیدواری من بیشتر ناشی از دیدن نشونه هایی تو ایرانه تا از حرفهای آقای جانسون یا سفیر در لندن.
توضیحات ریچارد ردکلیف، همسر نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی رو میشنیدید که در ایران زندانی است. و گزارشی دیگر، در حالی که مقامات آمریکایی نسبت به ادعای مسکو درباره نابودی کامل حکومت اسلامی یا داعش و خروج نیروهای روسی از سوریه ابراز بدبینی می‌کنند، یک سناتور ارشد روس گفته است که دستور خروج نیروهای روس از سوریه به معنای پایان حضور نظامی روسیه در سوریه نیست. و همزمان سفیر اسرائیل در روسیه هشدار داده است که با خروج نیروهای روس از سوریه ممکنه ایران حضور نظامی خودش رو در سوریه افزایش بده. گزارشی در این باره از آنا رایسکایا.
مقامات آمریکایی معتقدند شبه نظامیان حکومت اسلامی می توانند به سرعت تجدید قوا کنند و در حالی که به گفته آنها ارتش سوریه بسیار ضعیف است و بدون پشتیبانی روسیه و ایران نمی تواند با افراط‌گرایان مقابله کند، بازگشت ثبات به سوریه هنوز دور از دسترس است. به گزارش رویترز، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت: بارها در تاریخ معاصر دیدیم ادعای زود هنگام پیروزی باعث شکست های نظامی شده که نهایتاً از تلاش ها برای تثبیت وضعیت جلوگیری کرده. این اظهارات در حال بیان شد که در روزهای اخیر روسیه، آمریکا و اروپا درگیر جدال لفظی درباره دستاوردهای خود در مقابله با داعش در سوریه بودند. سه‌شنبه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، درباره نبرد کشورش با حکومت اسلامی گفت:
As you know, we've won in Syria, we've won in Iraq.
در سوریه پیروز شدیم، در عراق پیروز شدیم و در حالی که آنها به جاهای دیگر می‌روند، به سرعت به دنبال آنها هستیم.
Getting them as fast as they spread.
دوشنبه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، طی سفر از پیش اعلام نشده به سوریه مدعی پیروزی بر حکومت اسلامی شد. این در حالی است که به گفته ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، روسیه در حمایت از بشار اسد در سوریه مداخله کرده و بی‌توجه به دستاوردهای ائتلاف بین الملل سعی می‌کند پیروزی علیه حکومت اسلامی را از آن خود کند. مکسیم یوسین، تحلیلگر سیاسی، میگوید پیروزی اصلی روسیه در کنار ایران تثبیت حکومت بشار اسد است.
عملیات نظامی روسیه در سوریه دارای دو بُعد است: مبارزه با تروریسم و حمایت از بشار اسد. روسیه طی سال اول مداخله نظامی خود به غیر از در تدمر کاری با حکومت اسلامی نداشت و تنها در عملیات دیر الزور با داعش درگیر شد. در عراق دیگر پایگاه حکومت اسلامی روسیه اصلا کاری انجام نداد. طبعا تعجب ائتلاف بین الملل از ادعای روسیه مبنی بر پیروزی بر داعش قابل توجیه است. اکنون کرملین میگوید بر حکومت اسلامی پیروز شده، اما نیروهای کافی در سوریه را نگه خواهند داشت تا بتوانند به حمایت از اسد ادامه دهند.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دوشنبه دستور خروج نیروهای این کشور از سوریه را صادر کرد. اما کنستانتین کاساچوف، رئیس کمیته امور بین الملل مجلس اولیای روسیه، گفت این دستور به معنای پایان حضور نظامی روسیه در سوریه نیست. این سناتور ارشد روس در مصاحبه با رادیو اکوموسکو اظهار داشت:
ситуация стремительной деградации обстановки в Сирии на протяжении целого года.
وخامت سریع وضعیت در سوریه حتی پس از آغاز عملیات ائتلاف بین الملل ضرورت مداخله نظامی روسیه در این بحران را ایجاب کرد. اکنون نیز حضور نظامی روسیه در سوریه برای مبارزه با تروریسم ضروری است. البته در این مقطع روند سیاسی در اولویت است و اخیراً ایران و ترکیه نیز با ما در این تلاش‌ها همراه شدند.
روسیه، ایران و ترکیه.
موسکو اعلام کرد پس از خروج نیروهای روسیه از سوریه، پایگاه هوایی در حمیمیم و پایگاه دریایی در ترتوس همراه با تجهیزات دفاعی اهم از سیستم‌های پدافند هوایی خود را در سوریه حفظ خواهد کرد. بنا به بیانیه وزارت دفاع روسیه، تاکنون واحدهای مینروبی و پلیس نظامی که نظارت بر مناطق کاهش تنش و همراهی کاروان‌های بشردوستانه را بر عهده داشت از سوریه خارج شدند. خبرگزاری روسی اربکا گزارش داد هنوز تصمیم قطعی درباره استعداد نیروی هوایی روسیه که از سوریه خارج خواهد شد اتخاذ نشده، اما انتظار می رود تا دو سوم جنگنده ها ظرف یک ماه آینده به روسیه بازگردند. به گزارش پایگاه خبری روسی فانتانکا، روسیه در سوریه تا 3000 نیروی نظامی خصوصی دارد که معلوم نیست از سوریه خارج خواهند شد یا نه. موسکو به رغم شواهد انبوه حضور ارتش‌های خصوصی روسی در سوریه را تکذیب می‌کند. در روزهای اخیر مقامات پنتاگون نسبت به خروج نیروهای روسی از سوریه ابراز تردید کرده‌اند. از جمله آدریان رانکینگالوئه، یکی از سخنگویان وزارت دفاع آمریکا، گفت خبر خروج نیروهای روسی از سوریه با واقعیت متناسب نیست. از سوی دیگر گری کورن سفیر اسرائیل در روسیه مدعی شد روسیه تحرکات ایران در سوریه را تحت کنترل داشت و خروج نیروهای روسی صرفا باعث افزایش حضور نظامی ایران در سوریه خواهد شد. همزمان با این اظهارات لوان جگاریان سفیر روسیه در ایران به خبرگزاری سپوتنیک گفت حتی پس از خروج نیروهای روسی همکاری روسیه و ایران در حمایت از دولت قانونی سوریه ادامه خواهد یافت. آنه رایسکه، رادیو فردا.
دوستان شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 2042-2112-2112 و با برنامه هفتگی صحنه همراه با بابک غفوری آذر این مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. برای یکایک که شما دوستان اوقاتی خوش آرزو مندیم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره نامزدهای جوایز گلدن گلوب را در کنار تحولات سینمای ایران بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
با اعلام نامزدهای 75مین دوره جوایز معتبر گلدن گلوب، فصل جوایز سینمایی آخر سال رسماً وارد روزهای اوجش شد. در میان نامزدهای امسال، فیلم شکل آب ساخته تازه گیلرمو دل تورو توانست با نامزدی در 7 رشته بیشترین تعداد نامزدی را کسب کند. این ساخته تازه فیلمساز تحسین شده مکزیکی تبار پیشتر در دوره اخیر جشنواره فیلم ونیز هم توانسته بود جایزه مهم شیر طلایی بهترین فیلم را کسب کند و حالا در جوایز گلدن گلوب با نامزدی در اکثر رشته‌های اصلی مانند بهترین فیلم درام، بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر زن نقش اول برای سالی هاوکینگز خود را به عنوان یکی از مدعیان اصلی جوایز آخر سال مطرح کرده است. آخرین فیلم سازنده آثاری چون هزار توی پن و هلبوی داستان علاقه یک نظافتچی به موجودی آزمایشگاهی است که در فضای فانتزی و خاص معمول آثار دلتورو روایت می شود. About the tale of love and loss and the monster who tried to destroy it all. One last time. Where is it? دیگر فیلم موفق در جوایز گلدن گلوب درام سیاسی پست تازه ترین فیلم استیون اسپیلبرگ فیلمساز نامدار بود. آقای اسپیلبرگ در این فیلم داستان واقعی افشای برخی اسناد وزارت دفاع آمریکا توسط روزنامه واشنگتن پست را روایت می کند. این فیلم در 6 رشته از جمله بهترین فیلم و کارگردان و همینطور دو بازیگر اصلی زن و مردش تام هنگس و مریل استریپ نامزد شده است. این 31مین نامزدی خانم استریپ در جوایز گلدن گلوب محسوب می شود. This is a devastating security breach that was leaked out of the Pentagon. The most highly classified documents of the war. The Times has 7,000 pages detailing how the White House has been lying about the Vietnam War for 30 years. The way they lied, those days have to be over. سه بیلبورد بیرون ابینگ میزوری دیگر فیلم تحسین شده ماهای اخیر از آثار موفق در نامزدی جوایز گلدن گلوب به امسال بود که توانست در 6 رشته از جمله بهترین کارگردانی برای سازندهش مارتین مکدانا نامزد شود. فرانسیس مکدورمند بازیگر اصلی این فیلم که او هم نامزد بهترین بازیگر زن شده در این تریلر سیاه نقش مادری میانسال و بدخلق را بازی می‌کند که بعد از اینکه دخترش به قتل می‌رسد بیان که قاتل رد پای از خود به جا گذاشته باشد به دنبال قاتلش می‌افتد. این فیلم در دوره اخیر جشنواره ونیز برنده جایزه بهترین فیلمنامه و در جشنواره فیلم تورنتو برنده جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شده بود. 3, 2, 1. So Mildred Hayes, why did you put up these billboards? My daughter was murdered 7 months ago along this self-same stretch of road here. It seems to me the police department is too busy eating Krispy Kreme to solve actual crime. The buck's got to stop somewhere. I thought these billboards might concentrate their minds some. دانکرک ساخته اخیر کریستوفر نولان برای اون نامزدی در بخش بهترین کارگردانی و بهترین فیلم را برمغان آورد و فیلم موفق چند هفته اخیر در جوایز منتقدان درام همجنسگرایانه مرا به نامت صدا بزن دیگر فیلم نامزد شده در بخش بهترین فیلم درام است. این فیلم ساخته کارگردان ایتالیایی لوکا گوادیجینوست و به تازگی برنده جایزه بهترین فیلم گاتام و منتقدان لس آنجلس شده است.
So what do you do around here?
Read books, transcribe music, swim at the river, go out at night.
Sounds fun.
All right, later.
Veramente meglio di quello dell'anno scorso.
Just watch. This is how we'll say goodbye to us when the time comes. Later.
Meanwhile, we'll have to put up with him for 6 long weeks.
از نکات جالب در میان نامزدهای امسال جوایز گلدن گلوب انتخاب کریستوفر پلامر در بخش بهترین بازیگر مرد نقش دوم است. آقای پلامر همین چند هفته پیش جایگزین کوین اسپیسی برای ایفای نقش او در فیلم فیلمبرداری شده ی همه پولهای جهان شده بود. با وجود این تغییر سریع و ناگهانی ایفای نقش آقای پلامر مورد توجه داوران گلدن گلوب قرار گرفته است.
No one has ever been richer than you are at this moment. What would it take for you to feel secure?
More.
More.
I'm going to find your son.
در بخش بهترین فیلم خارجی زبان، ترکیب به نسبت قابل پیشبینی از مهمترین فیلم‌های غیر انگلیسی زبان امسال در میان نامزدها هستند. کمدی درام میدان ساخته روبن استولند از سوئد برنده نخل طلای امسال جشنواره کن در کنار بی عشق تازه ترین ساخته آندری زویاگنسف فیلمساز تحسین شده سالهای اخیر سینمای روسیه دو مدعی اصلی این بخش هستند. در کنار آنها ساخته های جدید فاتح آکین، آنجلینا جولی و سباستیان للیو به عنوان نمایندگان آلمان، کامبوج و شیلی برای دریافت جایزه این بخش با یکدیگر رقابت می‌کنند. مراسم اهدای جوایز گلدن گلوب کمتر از 2 ماه دیگر 7 ژانویه در شهر لس آنجلس برگزار می‌شود. در اکران سینماها در هفته منتهی به آغاز نمایش جنگ ستارگان جدید انیمیشن کوکو که همین هفته نامش در میان نامزدهای بهترین انیمیشن گلدن گلوب قرار گرفت موفق شد برای 3 هفته متوالی پرفروشترین فیلم سینماها شود. این جدیدترین محصول مشترک استودیوهای دیزنی و پیکسار این هفته به فروشی برابر با 19 میلیون دلار در آمریکای شمالی دست یافت و همزمان با کسب بیش از 55 میلیون دلار درآمد در گیشه سینماهای 35 کشور دیگر دنیا مجموعه فروشش را به رقم 390 میلیون دلار رساند. در حالی که علمی تخیلی طلوع عدالت و درام اقتباسی اعجوبه در رده‌های دوم و سوم جدول پرفروش‌ها قرار گرفتند، درام زندگی نامه‌ای هنرمند فاجعه به کارگردانی جیمز فرانکو که خودش هم در نقش اول فیلمش ظاهر شده در رده 4 قرار گرفت.
سینمای ایران.
حاشیه‌های پیرامون فیلم عصبانی نیستم ادامه دارد و با آنکه شورای صنفی نمایش از 2 پیش نمایش این فیلم را از 29 آذر ماه قطعی اعلام کرده، اما در روزهای گذشته بار دیگر اخباری از احتمال عدم نمایش این فیلم منتشر شده است. مهمترین خبر در این باره صحبت‌های نصرالله پژمانفر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس است که گفته است وزیر ارشاد به او قول داده تا عصبانی نیستم اکران نشود. با آنکه این اظهارات از سوی دفتر وزیر ارشاد تکذیب شده است، اما همزمان رسانه‌های دیگری گزارش دادند که درخواست‌هایی از سوی وزارت ارشاد برای انصراف سازنده این فیلم از نمایش آن مطرح شده است. عصبانی نیستم با اعمال تغییرات قابل توجه چند ماه پیش توانسته بود از سازمان سینمایی وزارت ارشاد برای 2 بار پروانه نمایش بگیرد. این فیلم از سال 92 تا کنون که نخستین بار در جشنواره فجر آن سال به نمایش درآمد، به دلیل مخالفت برخی چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان با مضمون آن نتوانسته به نمایش عمومی درآید. مخالفان این فیلم آن را در راستای حمایت از آنچه فتنه می‌خوانند ارزیابی می‌کنند. نوید محمدزاده و باران کوسری بازیگران اصلی عصبانی نیستم به کارگردانی رضا دورمیشیان هستند.
نوید پاشو. ستاره اومده.
آخرشیم.
هیچ. تموم میشیم، میمیریم، میریم پی کارش. ولی بعضی آدم ها هیچ وقت تموم نمیشن. این مصدف تموم میشه. چرا هر وقت اسم دکتر مصدف و دکتر فاطمه میاد من اشک تو چشام جمع میشه؟
از اتفاقات قابل توجه اکران سینماها، موفقیت قابل توجه فیلم خالتور در جذب تماشاگر طی هفته‌های اخیر است. این فیلم عامه پسند با محور قرار دادن ترانه‌های خوانندگان قدیمی و مقیم خارج از ایران توانسته رقبایش مانند قاتل اهلی، فیلم تازه مسعود کیمیایی و دیگر فیلم عامه پسند ثبت با سند برابر است را پشت سر بگذارد. مجموعه فروش خالتور به کارگردانی آرش معیریان به مرز 5 میلیارد تومان رسیده و این فیلم هم اکنون در رده ششم پرفروش‌ترین فیلم‌های سال 96 سینمای ایران قرار دارد. از اینکه با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه همراه بودید از شما سپاسگزارم. امیدوارم تا هفته آینده روز و شب خوبی داشته باشید.